ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. اتحادیه اروپا از تصمیم سویفت در قطع دسترسی برخی بانک‌های ایرانی انتقاد کرد. اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وارد سومین روز شد. و نتایج انتخابات میان دوره آمریکا نشان از موفقیت هر دو حزب این کشور دارد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه از تصمیم سویفت در قطع دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی به امکانات این نهاد مالی ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی امور خارجه کمیسیون اروپا روز چهارشنبه تصمیم سویفت را تأسف‌آور توصیف کرد. سویفت شبکه پیام‌رسان انتقال مالی روز دوشنبه همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا اعلام کرد دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی به این سامانه را به دلیل آنچه حفظ انسجام سیستم مالی بین‌المللی خواند قطع کرده است. سویفت شبکه‌ای جامع در زمینه ارسال پیام برای نقل و انتقال پول میان بانک‌های جهان محسوب می‌شود و بدون خدماتش معامله بانک‌های ایرانی حتی با مشتریانی که حاضرند با وجود تحریم‌های آمریکا با آن کشور معامله کنند دشوارتر می‌شود. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه به تجمع اعتصابشان ادامه دادند. اعتراض صنفی کارگران این واحد کشاورزی صنعتی از روز دوشنبه آغاز شد. آنها از جمله به پرداخت نشدن سه ماه دستمزد خود اعتراض دارند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که کارگران نیشکر هفت تپه خواستار روشن شدن وضعیت مالکیت شرکت و پایان دادن به مالکیت بخش خصوصی در این واحدند. پیشتر گزارش‌هایی درباره متواری و یا زندانی شدن کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه منتشر شده بود، اما مقام‌های قوه قضاییه در این مورد اظهار نظر نکردند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه خبر داد اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره این واحد کشاورزی و صنعتی در فهرست متخلفان ارزی قرار دارد. نتایج انتخابات میان دوره کنگره آمریکا نشان می‌دهد حزب دموکرات توانسته کنترل مجلس نمایندگان این کشور را از حزب جمهوری‌خواه بگیرد، اما حزب جمهوری‌خواه همچنان اکثریت را در مجلس سنا در اختیار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش به انتخابات میان دوره‌ای در صفحه کاربری توییترش نتایج انتخابات را موفقیتی بزرگ خواند. همکارم جمشید زند که خبرهای مرتبط با انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را دنبال کرده در کنار من در استودیوست. جمشید، نتایج اعلام شده تا الان چی بوده دقیقا و چه افراد جدیدی به کنگره آمریکا راه پیدا کردن؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. اعلام نتایج رأی‌گیری روز سه‌شنبه هنوز هم ادامه داره و نهایی نشده، ولی بر اساس نتایجی که تا الان اعلام شده دموکرات‌ها تونستن 222 کرسی در مجلس نمایندگان رو به خودشون اختصاص بدن که برای کنترل مجلس نمایندگان اینها تنها به 218 کرسی احتیاج داشتن. حزب جمهوری خواهم که تا امروز کنترل مجلس نمایندگان رو در دست داره تا الان فقط 199 کرسی رو به دست آورده و احتمال داره چند کرسی دیگر هم به دست بیاره، ولی به طور قاطع میشه گفت که کنترل مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه خارج شده. اما در مجلس سنا وضعیت فرق میکنه و جمهوری خواهان نه تنها تونستن کنترل مجلس سنا رو که قبلا هم الان هم در دست دارن نگه دارن، بلکه احتمال داره تعداد بیشتری از سناتورهای جمهوری خواه در مجلس سنا داشته باشند. تا الان دموکرات‌ها 45 سناتور در مجلس سنا دارند و جمهوری خواهان دست کم 51 کرسی که احتمال زیاد تا پایان شمارش آرا 2 تا 4 کرسی میتونه به کرسی‌های جمهوری خواهان در مجلس سنا اضافه بشه. از نکات مورد توجه این دور از انتخابات میشه به شرکت بسیار وسیع زنان در رأی گیری و تعداد کم سابقه کاندیداهای زن برای رفتن به کنگره یا مجلس نمایندگان یا مجلس سنا و یا فرمانداری‌های محلی اشاره کرد. انتخاب 2 زن مسلمان که یکی از اونها حتی با روسری در کارزارهای انتخاباتی شرکت کرده بود از ایالت‌های مینسوتا و میشیگان نکته جالب دیگر این انتخابات بود. همچنین 2 زن از سرخپوستان آمریکا هم برای اولین بار به کنگره آمریکا راه پیدا کردند. و یک زن 29 ساله در نیویورک جوانترین نماینده کنگره آمریکا قلمداد میشه. و اولین واکنش هم همونطور که شما اشاره کردین آقای دونالد ترامپ بود که این نتایج رو پیروزی بزرگی برای جمهوری خواها توصیف کرد. و از طرف دیگه نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نماینده ها که به احتمالی سخنگوی جدید مجلس نماینده ها خواهد شد، نتایج انتخابات رو روز جدیدی برای آمریکا توصیف کرد.
خب الان با توجه به این وضعیت تازه که دو مجلس گرفتن، چه مجلس نمایندگان و چه سنا، چه سیاستهایی رو یا چه تغییراتی در وضعیت داخلی آمریکا خواهند داد اینها؟
به طور کلی در قوانین آمریکا قانونگذاری در مورد مسائل داخلی و کنترل بودجه و نهادهای مالی دولت آمریکا از وظایف اصلی مجلس نماینده ها هست و الان که دموکرات ها کنترلش رو به دست گرفتن، دولت دونالد ترامپ با چالش های بزرگی در این زمینه احتمال داره که روبرو بشه. ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با رسول نفیسی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، که پیامدهای کنترل مجلس نمایندگان از طرف دموکرات ها در دو سال آینده رو به ما اینچنین توضیح داد.
با به وجود آمدن یک جریان جدید و احتمال بسیار زیاد، احتمال نزدیک به یقین، اینکه مجلس نمایندگان در دست دموکرات ها قرار میگیره، چندین موضوع پیش خواهد آمد. اول اینکه تحقیقاتی که آقای رابرت مولر در مورد دخالت و نفوذ روسیه در انتخاب آقای ترامپ میکنه، این دیگه قطعا محفوظه و نمیشه این رو از بین برد و جلو اونجا گرفت. یکی دیگه مسئله در مورد اعضای کابینه آقای ترامپ که اینها مورد سوال قرار خواهند گرفت و به مجلس دعوت خواهند شد، حتی اونهایی که استعفا دادن و رفتن و علت بعضی اعمال به خصوص در امور مالی که این افراد انجام دادن از اینها خواسته خواهد شد که جواب بدن. موضوع دیگه این است که اعمالی مثل رفتار با مهاجران یا با سایر کشورها، اینها دیگه دونه به دونه از این به بعد از طرف مجلس نمایندگان مورد سوال قرار خواهد گرفت، جلو اونها قرار گرفته خواهد شد تا حد ممکن. در مورد به خصوص قراردادهای بین المللی 3 یا 4 گانه ای که پرزیدنت ترامپ از اونها خارج شده، اینا همه مورد سوال قرار خواهد گرفت. بنابراین از این پس اون چیزی که بسیار مهمه این است که ما یک نوع ترمزی داریم در مجلس نمایندگان روی کاخ سفید.
نظرات رسول نفیسی استاد علوم سیاسی بود که میگفت ترمزی ایجاد شده با اکثریت گرفتن دموکرات ها در مجلس نمایندگان. اما در مقابل این مجلس، سنا هم نقش برجسته‌ای در سیاست خارجی دولت آمریکا داره و آقای ترامپ هم با توجه به اینکه جمهوری خواهان دست کم 51 کرسی رو در مجلس سنا به دست آوردن و ممکنه بیشتر هم بشه، با مشکلات عمده در سیاست خارجی خودش روبرو نخواهد شد. جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین‌الملل در آمریکا، هم ساعتی پیش درباره احتمال اینکه چه سیاست‌های خارجی در دولت آقای ترامپ تغییر بکنه و یا اصلا این احتمال وجود داره، این چنین به ما گفت:
ترامپ برای پیروزی حزب جمهوری‌خواه که بهش وابسته است در چند بُعد سرمایه‌گذاری و مانور کرده. در سیاست خارجی به طور مشخص مسئله کره شمالی بوده، مقابله با ایران و حمایت از اسرائیل. در وضعیتی کم اهمیت‌تر از این، سیاست آمریکا با اروپا و مسئله ناتو هم مطرح بوده. نتیجه انتخابات میتونه در مجلس نمایندگان، تا اونجایی که ما نتایجش تا این دقیقه در اختیار داریم، تغییرات ایجاد بکنه بدون اینکه در سنا اون تغییرات دیده بشه. بنابراین اولویت ها در سیاست خارجی بعید هست در طول 2 سال آینده تغییر بکنه، اما تا زمانی که شخص ترامپ رئیس جمهور باشه در کلیات همین اهداف ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه شخص ترامپ امیدوار است که با نتایج این اهدافی که دنبال کرده بتونه برای دور آینده به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه و انتخابات ریاست جمهوری الزاماً رابطه مستقیم با ترکیب احزاب در سنا و مجلس نمایندگان ندارد.
جلیل روشندل بود. اینم باید اشاره بکنیم که نتایج مجلس سنا تا ساعت‌های آینده روشن‌تر خواهد شد و نتایج برخی انتخابات در فرمانداری‌های مختلف که اون هم در ساعت آینده روشن‌تر خواهد شد.
سپاسگزارم. مروری بود بر نتایج انتخابات میان دوره آمریکا از همکارم جمشید زند که در استودیو با من بود. و اما در ادامه توجه شما رو جلب می‌کنم به برنامه ملاقات از همکار دیگرم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی ساکن شازند است که تاکنون بارها بازداشت شده، اما بازداشت اخیر او برای اجرای حکمش صورت گرفته. 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق برای این فعال مدنی که به گفته نزدیکانش فعالیتش بر حوزه حقوق بشر و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز متمرکز بوده است. عباس صفری 41 سال دارد. او با کشاورزی و کارهای ساختمانی امرار معاش می کند. این فعال مدنی 25 بهمن ماه 96 همزمان با تعدادی دیگر از فعالان مدنی در عراق و شازند بازداشت و پس از حدود 3 هفته با قرار کفالت آزاد شد. بازداشت عباس صفری و دیگر فعالان مدنی کمی پس از اعتراضات دیماه سال 96 صورت گرفت. در پی اطلاع رسانی آنان درباره وضعیت وحید حیدری و مرگ او در بازداشتگاهی در عراق. جوان معترضی که مقام‌های قضایی ایران او را معتاد و فروشنده مواد مخدر معرفی کردند که در بازداشتگاه درگذشته. اما این فعالان مدنی پس از پیگیری ماجرا و تماس با خانواده و نزدیکان وحید حیدری اعلام کردند که ادعای مقام‌های ایران درباره او صحت ندارد و این جوان معترض در بازداشتگاه کشته شده است. در پی بازداشت این فعالان مدنی پرونده‌ای در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 عراق برای آنان تشکیل شد. اتهام‌های عباس صفری در این پرونده اخلال در نظم عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود. از طریق شرکت در اعتراضات دی ماه 96، سر دادن شعارهای به گفته دستگاه قضایی، ساختار شکنانه و انتشار مطالبی در اینترنت. اتهام‌هایی که به صدور حکم 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق برای او منجر شد. حکمی که دادگاه تجدید نظر هم عیناً آن را تایید کرد و این فعال مدنی روز 1 شنبه 6 آبان ماه برای گذراندن آن روانه زندان شد. عباس صفری پیشتر در عاشورای سال 88 پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال هم بازداشت و به اتهام توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام به 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. او در سال 94 به دلیل وجود توده‌ای در شکمش تحت عمل جراحی دستگاه گوارش قرار گرفت و پس از آن به تشخیص پزشکان دائما تحت درمان و انجام آزمایشات پزشکی بود. و حالا خانواده عباس صفری نگران وضعیت او هستند و میگویند او تحمل شرایط زندان را ندارد.
ادامه خبرها. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز 3 شنبه در گفتگو با همتای دانمارکیش بر اهمیت اقدام جمعی در اتحادیه اروپا علیه آنچه اقدامات تروریستی تهران در خاک اروپا خواند تاکید کرد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا از این گفتگو منتشر کرده آمده است که آقای پومپئو گفته کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی نیز واکنشی است به همین گونه رفتار به گفته او انزجارآور از سوی رژیم ایران. سرویس امنیتی دانمارک سه‌شنبه 8 آبان خبر داد که یک شهروند نروژی ایرانی تبار در این کشور به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده است. ایران این اتهام را رد می‌کند. در ساعت 18:15 دقیقه وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر از این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه ما از رادیو فردا بمانید.